ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه شنبه 9 دی ماه 1402 خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با اخبار و گزارش‌های روزی که پشت سر گذاشتیم با شما خواهیم بود. من رویا کرمی‌مجد میزبان شما خواهم بود. ازتون میخوام که در 30 دقیقه پیش رو ما رو همراهی کنید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند زندانیان سیاسی زن که 6 دی ماه در حین بازدید مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین در مورد وضعیت زندان و احکام صادر شده اعتراض کرده بودند، با محدودیت‌های جدیدی روبرو شدند. نزدیکان این زندانیان سیاسی به رادیو فردا گفتند یک روز پس از اعتراض زندانیان زن، تعدادی از آنها هیچ تماسی با بیرون از زندان نداشتند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده زندانی جایزه نوبل صلح، در نامه‌ای در اینستاگرام با شرح این اعتراض نوشت: زنان زندانی فریاد می‌زدند و از قضات می‌خواستند شکنجه و اعدام را متوقف کنند. بنابر گزارش‌ها از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی در زمان بازدید مقام‌های قضایی شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و زن زندگی آزادی سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند. حملات هوایی روز شنبه به مرکز استان بلگراد در روسیه حداقل 10 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. روسیه کیف را مسئول این حملات می‌داند، اما دولت یا ارتش اوکراین هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در این مورد نداشتند. با این حال خبرگزاری اوکراینی RBC به نقل از منابعی گزارش داد اوکراین در پاسخ به بمباران شهرهای این کشور از سوی روسیه در روز جمعه به اهداف نظامی در بلگراد حمله کرده است. روسیه روز جمعه 8 دی ماه بزرگترین حمله هوایی خود را از آغاز جنگ با اوکراین در این کشور انجام داده است. مقامات اوکراینی اعلام کردند در حمله هوایی روسیه به شهرها و زیرساخت‌ها در سراسر اوکراین 31 غیر نظامی کشته و بیش از 160 تن زخمی شدند. حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، روز شنبه از مسدود شدن 27 صفحه اینستاگرامی متعلق به آرایشگران زن در استان بوشهر به دلیل آنچه ترویج بی‌حجابی و ابتذال توصیف شده خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داده این آرایشگران پس از ارائه خدمات به مشتریان تصاویر آنها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند. به گفته فرمانده انتظامی استان بوشهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به حذف محتوا و مسدودسازی صفحه همراه با اخذ تعهد از ادمین کرده است. در یک سال گذشته و پس از آغاز اعتراضات در ایران، گزارش‌های متعددی از افزایش فشارها بر واحدهای صنفی و پلمب آنها، همچنین فعالیت اصناف در شبکه‌های اجتماعی به دلیل حجاب اجباری منتشر شده است. ونیز ورود گروه‌های گردشگری بیش از 25 نفر و استفاده از بلندگو توسط راهنمایان تورها را ممنوع می‌کند. شورای این شهر روز شنبه در آخرین تصمیم گیری سال 2023 اعلام کرد توقف تورهای گردشگری در خیابان‌های باریک، پل‌ها یا مکان‌های عبوری نیز ممنوع شده است. این قوانین که از خرداد آینده اجرایی می‌شود، بخشی از تلاش مقامات شهری ایتالیا برای اثرات منفی گردشگران بر شهر و ساکنان آنجاست. گردشگری انبوه مدتی است مشکلاتی را برای ونیز، یکی از مشهورترین مقاصد گردشگری در جهان، ایجاد کرده است. به گفته مقامات، این مرکز تاریخی دیگر حتی 50,000 ساکن دائمی هم ندارد. و در خبری کوتاه، سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت روز شنبه در مورد شیوع بیماری در میان 10,000 ساکن پناهگاه‌های موقت در نوار غزه هشدار داده است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار. اما حالا نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. اعتراض زنان زندانی، سنت بند زنان زندان اوین. جزئیات را از یک زندانی سیاسی پیشین خواهیم شنید. 10 سال پس از بازداشت بابک زنجانی به اتهام فساد اقتصادی، نگاهی خواهیم داشت به پرونده او.
همچنان مشخص نیست که چه کسانی حامی بابک زنجانی بودند.
ویرانی گسترده در غزه. گزارشی از ابعاد جنگ پس از 7 اکتبر خواهیم شنید. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. خبرهای رسیده از بند زنان زندان اوین حاکی از آن است که در پی حضور تعدادی از قضات در این بند، روز چهارشنبه زنان زندانی سیاسی برای اعتراض به سرکوب مردم، زندان، بازداشت، شکنجه و اعدام آنها به راهروی کارکنان زندان آمدند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و زن زندگی آزادی سر دادند. دقایق پیش در گفتگو با آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین که اکنون ساکن کاناداست، از او در مورد روال اعتراض زنان زندانی سیاسی پرسیدم.
همیشه مسبوق به سابقه است که مقاماتی از سیستم قضایی جمهوری اسلامی برای بازدید به زندان ها میان و البته از خیلی قدیمتر ما خیلی اعتراض میکردیم که اینا حق ندارن که داخل بند بیان، یعنی تو محوطه‌ای که در واقع محل اسکان زندانیان هست و فضای خصوصی زندانیان هست، این مقامات حق ندارن که وارد اونجا بشن. و از یک تاریخی به بعد گذاشتن که هر کسی که برای بازدید میاد در داخل دفتر افسر نگهبانی مینشست و اسامی رو مثلا میگرفتن، اون کسانی که با این آقایون کار داشتن رو به ترتیب صدا می‌کردن که میگفتن بیاین مثلا مشکلات و مسائلتون رو مطرح بکنید و این سابقه داشته. اما خب در خیلی از مواقع ما این فضا رو تبدیل می‌کردیم به یک فضای اعتراض و مثلا برای مثال البته این اولین بار هست که قضات دادگاه انقلاب رفتن اونجا، مثلا دادستان میومد، نماینده دادستان میومد یا کسانی از این قبیل وقتی میومدن، ما این رو تبدیل می‌کردیم به یک فضای اعتراض و در واقع اونها رو در جایگاه محاکمه می‌نشوندیم و ازشون سوال جواب می‌کردیم در مورد اتفاقاتی که می‌افتاد. این یک امر با سابقه بوده و الان که این اتفاق افتاده برای من تداعی اون روزهای گذشته بود وقتی خبر رو خوندم. اما اتفاقی که اینجا افتاد اینه که قضاتی رفتن در داخل زندان که همشون این زندانیان رو محکوم کردن. این زندانیان نه فقط کسانی رو که اعدام شدن محکوم کردن و این یک فرصتی بوده برای زندانیان که بتونن به حضور اینها در زندان اعتراض بکنن و خشم خودشون رو نسبت به جنایاتی که این قضات مرتکب شدن رو نشون بدن. برای من خیلی جالب بود چون حتی یاد زندان قرچک افتادم که اونجا هم دقیقاً این اتفاق افتاد. زندانیای عمومی هم وقتی که یکی از قضات دادگاه‌های جرم مواد مخدر اومد بود برای بازدید، اول که اصلا جرئت نکرد بود وارد یه سری از بندا بشه چون میدونست که اگر بره توی اون بند مثلا مثل بند 4 زندان قرچک، انقدر که زندانیا رو محکوم به اعدام کرده بود حتی میترسید وارد اونجا بشه که زندانیا کتکش نزنن. اما زندانیا از پشت درها اعتراضشون رو نسبت به این قاضی که اومده بود نشون میدادن و فریاد میزدن و بهش ناسزا میگفتن. و این اتفاقی که در زندان اوین افتاده خیلی حرکت اعتراضی زیبایی بوده که تونستن زندانیا یک همچین محاکمه عالی رو داشته باشن و اینها تونستن فرار کنن، نتونستن از خودشون دفاع بکنن و فرار کردن از اون فضا.
خانم دائمی، آیا در این جور اعتراضات همه زندانیان با هم همزمان اقدام به اعتراض میکنن یا هستن گروهایی که نخوان اعتراض کنن و مشارکت داشته باشن و گروه دیگری فقط پیش قدم اعتراضات باشن؟
نه، هستن کسانی که خب به هر حال به خاطر اینکه نمیخوان وضعیتشون بدتر از اون چیزی که الان هست بشه شرکت نمیکنن، ولی دیگران رو هم من نمیکنن که شما اعتراض نکنید. اما خب اونهایی که این جسارت رو دارن که بیان این کارو انجام بدن میافتن جلو. خب ما هم قبلا خیلی این کار میکردیم. تعدادی از زندانیان که خب قدیمی‌تر بودیم با جنایات اینها بیشتر آشنا بودیم و میدونستیم که در واقع سکوت در برابر اینها هیچ فایده‌ای نداره و اتفاقا ممکنه حتی شرایط رو بدتر بکنه، میرفتیم جلو و اعتراض میکردیم و دیگران هم با ما همراه میشدن. میگم این اتفاق سابقه داری است، یعنی قبلا هم بارها اتفاق افتاده و من میدونم الان چه حس و حالی در داخل بند هست و هر عواقبی هم که داشته باشه. من شنیدم زندانیان مثلا تلفنشون رو قطع کردن، ولی این یک پیروزیه برای زندانیان و قطعا همشون حس خوبی دارن که اینا که اومدن توی بند، این قضات مرگی که اومدن توی بند با یک اعتراض خیلی محکم از سمت زندانیان مواجه شدن و این یک پیروزی برای زندانیان.
خانم دائمی، همین حالا هم خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از زندانیان از چهارشنبه به بعد دیگه با خانواده‌هاشون تماس نداشتن. به طور معمول زندانبانان چه واکنشی دارن در برابر این اعتراضات؟ آیا امکان داره که احکام جدی‌تری براشون در نظر بگیرن، اونها رو به انفرادی بفرستن یا به نوعی اونها رو مجازات کنن؟
بله حتما این کار میکنن. قبلا همین اتفاق افتاده، خود من بارها برام پرونده سازی شد در زندان به خاطر همین اعتراضاتی که داشتیم. این یه چیزیه که توی زندان ها خود این زندانبان ها که دستور میگیرن از رئیس زندان و نهادهای امنیتی تبدیل به یک روال کردن که این یک روال غیر قانونی هست که وقتی که حالا گروهی یا شخصی اعتراضی توی زندان انجام میده همه رو تنبیه میکنن، مثلا تلفن رو برای همه قطع میکنن و تلاششون این هست که به این شیوه بخوان اختلاف بندازن توی بند، که یک عده که همراه نبودن توی این اعتراض بیان بگن شما رفتید اعتراض کردید ولی مثلا تلفن برای همه ما قطع شد. اما این واقعا یه خیال باطله، چون که زندانیا در این مواقع همیشه با هم همراه هستن و این حسرت رو به دل اون زندانبان و رئیس زندان و نهاد امنیتی میذارن که شما نمیتونید بین ما اختلاف بندازید. یکی از اهدافشون اینه که در واقع تنبیه جمعی میکنن برای این کار و هدف بعدیشون هم این هستش که در واقع برای اون اشخاصی که اعتراض کردن پرونده سازی میکنن. مثلا یک بار ما 22 بهمن بود، ما رفتیم شعار دادیم پشت در زندان و با اینکه توی زندان بود، توی فضای بسته بود، هیچ کسی هم صدای ما نشنید، ولی برای تک تک ما پرونده جدید باز کردن. دو نفر از ما پروندهشون تا ماها داشت مورد بررسی قرار میگه، بقیه رو مثلا تبرئه کردن. این کارها رو میکنن، پرونده سازی میکنن، ممکنه به من انفرادی برخوردهای این شینی هست و میگم چون قبلا هم بارها این اتفاق افتاده، من میتونم پیش بینی بکنم که بله اون کسانی که در صف مقدم بودن ممکنه که براشون پرونده سازی بشه یا حتی به زندانهای دیگه تبعیدشون بکنن به خاطر اینکه میخوان اون هسته مقاومت جمعی رو هم از بین ببرن. بارها این کارو کردن، وقتی یک جمعی از زندانیان هستن که با هم همراه هم تو اینجور مواقع اعتراض میکنن، در واقع میان اینا رو متفرق میکنن که اون هسته رو بخوان از هم بپاشونن.
آتنا دائمی، زندانی پیشین سیاسی، پرسش‌های من پاسخ می‌داد. وال استریت جورنال در گزارشی مفصل به ابعاد گسترده ویرانی در غزه پس از آغاز جنگ در 7 اکتبر پرداخته. این گزارش با اشاره به اینکه اسرائیل اعلام کرده برای ویران کردن تونل‌ها و محل پنهان شدن اعضای حماس که پناهگاه‌های خود را زیر محل زندگی شهروندان عادی ساختند، ناگزیر است دست به تخریب و ویرانی این منطقه بزند، تأکید می‌کند که تاکنون بیش از 21 هزار نفر در جنگ اسرائیل با گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند، جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به ابعاد خیره‌کننده ویرانی در غزه پرداخته است. این گزارش ویرانی غزه را با ویرانگرترین جنگ‌های شهری در تاریخ مدرن جهان مقایسه کرده است. وال استریت جورنال در این گزارش می نویسد که با گذشت 3 ماه از این جنگ و تا اواسط ماه دسامبر میلادی 29 هزار بمب غزه را هدف قرار داده است. از 439 هزار خانه در این باری که 70% آن ویران شده است و نیمی از ساختمان های غزه به کلی نابود شدند. بمباران ها کلیساهای دوران بیزانس، مساجد تاریخی، کارخانه ها، آپارتمان ها، هتل ها و ساختمان های تئاتر و سینمای غزه را تخریب کردند. وال استریت جورنال می گوید 2/3 مدارس غزه آسیب جدی دیدند. روز 7 دی ماه بر اساس آخرین ارزیابی‌های سازمان جهانی بهداشت، غزه دارای 13 بیمارستان نیمه فعال، 2 بیمارستان با حداقل عمل کرد و 21 بیمارستان است که اصلاً کار نمی‌کند. تجزیه و تحلیل بانک جهانی به این نتیجه رسیده است که تا 12 دسامبر جنگ به 77% از امکانات بهداشتی، 72% از خدمات شهری مانند پارک‌ها، دادگاه‌ها و کتابخانه‌ها، 68% از زیرساخت‌های مخابراتی و 76% از سایت‌های تجاری آسیب جدی وارد کرده است. گزارش بانک جهانی می‌گوید در منطقه شمال تمامی مناطق صنعتی از بین رفتند و نیمی از جاده ها آسیب دیده و یا تخریب شدند. درختان مرکبات، باغ‌های زیتون و گلخانه ها همگی نابود شدند. هیین، استاد جغرافیا در دانشگاه ایالتی کنت در اوهایو، در گفتگو با وال استریت جورنال تخمین زده است که 20% از زمین های کشاورزی غزه آسیب دیده و یا ویران شدند. رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو و نویسنده تاریخ بمباران‌های هوایی، می‌گوید کلمه غزه به همراه درستن و سایر شهرهای معروفی که بمباران شدند در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. به گفته او، ویرانی غزه شبیه بمبارانی است که متفقین علیه شهرهای آلمان در زمان حکومت نازی‌ها در جنگ جهانی دوم انجام دادند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای توسط کارشناسان سنجش از دور در دانشگاه سیتی نیویورک و دانشگاه ایالتی اورگان، حدود 80% از ساختمان‌های شمال غزه، جایی که بمباران‌ها شدیدتر بودند، آسیب دیده و یا تخریب شدند. پس از حمله روز هفتم گروه افراطی حماس که اتحادیه اروپا و آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌دانند، غزه پس از 3 ماه منظری از آجرها و بتونهای مچاله شده است. وال استریت جورنال می نویسد در شمال غزه، مرکز تهاجم اولیه اسرائیل، مغازه‌ها، بلوک‌های آپارتمانی و شیشه‌های خرد شده در سطح خیابان پر از آوار جمع شدند. در جنوب، جایی که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان شمال نیز به آن پناه بردند، مردم غزه در خیابان می‌خوابند و زباله‌ها را می‌سوزانند تا غذا بپزند. به گفته سازمان ملل، حدود 85% از جمعیت 2,200,000 نفری باریکه غزه خانه های خود را ترک کردند و به دستور اسرائیل برای تخلیه در کمتر از 1/3 از این باریکه محدود شدند. آنطور که وال استریت جورنال می نویسد، غزه مکانی پر جنب و جوش بود و با وجود چندین دهه اشغال، محاصره و جنگ، بسیاری از فلسطینی ها در آنجا در کنار دریای مدیترانه زندگی می کردند و در کافه ها و رستوران ها کنار دریا جمع می شدند. در ساحل کودکان بازی می کردند و مردان جوان برای تماشای فوتبال در اطراف تلویزیون ها جمع می شدند. اما حال گزارش ها، تصاویر و خبرها از غزه چیزی جز مرگ، ویرانی، آوار، گرسنگی و دربدری مردم آن نیست. وال استریت جورنال در انتهای گزارش خود با اشاره به کشته شدن بیش از 21 هزار نفر در این جنگ، از تاریخ 4000 ساله غزه و نجات چند باره این شهر در طول تاریخ از طاعون و فرعون و جنگ و زلزله می نویسد و گزارش خود را اینگونه به پایان می رساند. نماد شهر غزه بر سر در شهرداری این شهر یک ققنوس است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو شنیدیم. همزمان با ناکام ماندن طرح‌های منطقه‌ای برای توقف جنگ در غزه، گروه افراطی حماس اعلام کرده که با هر گونه وقفه کوتاه مدت در جنگ مخالف است و تنها با یک آتش‌بس دائم و پایدار موافقت خواهد کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این در حالی است که دولت اسرائیل هم اعلام کرده تنها زمانی با یک آتش‌بس دائم در غزه موافقت خواهد کرد که علاوه بر آزادی تمام گروگان‌ها، این باریکه نیز از وجود نیروهای حماس به طور کامل پاکسازی شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را پرسیده است.
فعلا با توجه به مواضع بسیار متفاوت دو طرف، همچنان چشم‌اندازی برای جنگ دیده نمیشه. مسئله اینه که نوعی دولت اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو و اون راست افراطی‌تری که در درون دولته، به حیات خودش رو هم به این نوع ادامه جنگ و اهدافی که برای جنگ تعیین کرده گره زده. حماس هم به نوعی داره سوداگری سیاسی میکنه که از این جنگ تا حد ممکن برای خودش امتیاز کسب بکنه. تو همین رابطه است که ما میبینیم که خب اسرائیلی‌ها اصولاً راجب اینه که هرگونه آتش‌بسی برقرار بشه یا امتیازی بخوان بدن به حماس زیاد آماده نیستن، ولی خب توجه فشاری که خانواده گروگان‌ها گذاشتن، این که در اصل یک اهرمی به نام گروگان‌ها حماس در دست داره، هر از گاهی مجبور میشن یا اینجوری آمادگی رو پیدا میکنن که بیان و یک کوتاه مدت با توجه به فشارهای بین‌المللی و فشارهای داخلی اسرائیل به اصطلاح رضایت بدن. که به نظر میاد حالا حماس تاخچه بالا گذاشته در این زمینه، به اعتبار اینه که هم عوامل منفی داره عمل میکنه وزاره حماس، برخی چیزای مثبتش رو داره میبینه. عوامل منفی اینه که به هر صورت میدونه که متوجه این که جنگ گسترده شده و تمام اون امکانات مخفیگاه ها و این حرفا میره که اونها رو هم بیشتر اسرائیلیا شاید در تیررس حملهشون قرار بدن، میشه از پیش امکانات حماس برای مقاومت شاید حداقل در نوار غزه محدود میشه. از اون بعد اگر گروگان ها رو بخواد آزاد بکنه، اهرمی که در دستش بوده اینها رو از دست میده و چیزی دیگه برای اینکه بخواد بکوبه روی آتش بس کامل نخواهد داشت در عرصه بین المللی. گرچه اون همبستگی اولیه با فلسطینی ها یه مقدار کاهش پیدا کرده، ولی شاید حماس این امید داره که تنش رو سطح منطقه بیش از پیش افزایش پیدا بکنه و جنگ منطقه ای بشه. و همه این مسائل به نظر میاد که حماس تخش بالا گذاشته و میره رو ماکسیمال خواستش که قبل از آتش بس کامل و اعلام آتش بس کامل هیچ مذاکره ای در مورد گروگان ها انجام نخواهد داد. این موضع افراطی دو طرف نوعی مانعی است که هر گونه آتش بسی صورت بگیره.
آقای حسینی فرد، به این ترتیب آیا مقامات اسرائیلی فکر میکنن که یک آتش بس دائم در شرایط فعلی نوعی شکست برای اونا محسوب میشه و برعکسش گروه افراطی حماس اینطور فکر میکنه که یک آتش بس دائم در این شرایط برای اونها پیروزی محسوب خواهد شد؟ این مؤلفه های پیروزی و شکست برای هر یک از این دو گروه مشخصا ناظر بر چه چیزایی است؟
اسرائیلی ها به خصوص دولت نتانیاهو شاید هدف جنگ رو از همه اولش مقداری بحث انگیز و مسئله دار تعریف کردن، اینه که ما میخوایم اول حماس رو نابود بکنیم، بعدا میخوایم گروگان ها رو از طریق نظامی آزاد بکنیم. الان همطور که اشاره شد معلوم شد مثل تمام جنگ ها که اول به نظر آسون به نظر میرسه، خب ادامه پیدا کرده، به این اهداف نرسیدن. هرچند که آقای نتانیاهو در این اظهارات جدیدش چیزای مثلا شروط دیگه ای هم عنوان کرده، از این جمله اینکه باید کل مناطق فلسطینی غیر نظامی بشه، یعنی هر گونه سلاحی از دست مردم گرفته بشه، و در این حال گفته که باید جامعه فلسطین غیر افراطی بشه. که خب با توجه به اینکه این جنگ اصولا خودش میزانی از نفرت و کینه که دامن زده، شاید در نسل‌های جدید بچه‌های فلسطینی رو اصلا حالا افراطی میکنه به نوعی. تو این رابطه است که خب هدفی که اسرائیلی‌ها تعیین کردن دچار مشکل. از اون بر حماس هم تو که اشاره شد، با توجه به گشت از نوار غزه اینا دچار مشکل شده، محبوبیتش اونطوری که میشه فهمید پایین اومده. از اون بر خودش میبینه که امکاناتش داره رو به کاهش میره. خود همین که ویرانی‌ها، این تخریب‌های داد کشته، و به نوعی اینکه الان خبر میرسه که داره بیماری ها شروع پیدا میکنن در غزه و بیماری های واگیردار، اینه که همه این مسائل براش مهمه که هرچی زودتر جنگ تموم بشه، چون نه گروگان ها رو میتونه برای مدت زیادی نگه داره و اگرم بخواد آزادشون بکنه اهرم از دستش گرفته میشه، و در این حال معلوم نیست که فلسطینی ها هم با این حجم ویرانی این حرفا در دراز مدت این حمایتی رو که حداقل الان به نظر میرسه در کرانه باختری یا شاید در غزه همچنان حماس داره ادامه بده. توی رابطه است که براش خیلی مهمه که این آتش بس کامل به دست بیاره، همونطور که اشاره شد خب روی برخی عوامل منفی مثبت هم داره حساب میکنه.
آقای حسینی فرد، شرایط درگیری میان حزب الله و ارتش اسرائیل هم داره کم کم وارد فاز گسترده تری میشه. ورود حزب الله به این جنگ آیا تغییر محسوسی بر روی نبردها در غزه خواهد داشت، یا اینکه نه واقعا این درگیری میره که شکل گسترده تری در منطقه به خودش بگیره؟
واقعیتش اینه که به جز حوثی‌های یمن، سایر نیروهای نزدیک به ایران یا اونایی که به از طرف ایران جنگ نیابتی میکنن، محدودیت‌های خاص خودشون رو دارن. یعنی حزب الله میدونه که با یک جامعه بزرگی به نام لبنان روبروست و نمیتونه همینجوری بیگدار با آب بزنه و دامنه جنگ رو گسترش بده. اونم با توجه به تجربه سال 2006 و اون جنگ سیریزه گسترده که با اسرائیل و حجم ایرانی‌ها که بار آورد، و اقتصاد ایرانی که همین الان اقتصاد رکود زده و دچار بحرانی که همین الان با لبنان داره. توی رابطه است که اینجا تو عراق هم خب نیروهایی که عمل میکنن اونجا هم باز عضوی از دولت هستن و نمیتونن یک جامعه بزرگ رو به قولند کام یک جنگ بکشونن. به خاطر همین ما می‌بینیم که همچنان علاوه بر لفاظی و گفتمانی خیلی داره سطح تنش بالا میگیره، ولی از طرفی همچنان جنگ مدیریت شده است. و تا اظهاراتی که از درون خود ایران هم میاد به نوعی همونطور که اشاره شد لزوما مبنی بر این نیست که بخواد جنگ اصطلاح گسترش پیدا بکنه، ولی گیرم که در سطح لفاظی گفتمانی این جنگ این حالت اصطلاح مشاهده بشه.
حبیب حسینی فرد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. 10 سال پیش در چنین روزی جوانی گمنام که خود را سرمایه‌دار و بازرگان می‌خواند، به اتهام فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی و پولشویی بازداشت شد. 2 سال بعد اعلام شد که بابک زنجانی که حالا نامش بر سر زبان‌ها افتاده بود به اعدام محکوم شده است، حکمی که قرار است در صورت انتقال اموالش به ایران تأخیر کند. بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وعده داده بود که با ارتباط با برخی بانک‌های خارج از تحریم نفت ایران را می‌فروشد و پول آن را به کشور منتقل می‌کند. وعده‌ای که هرگز محقق نشد. ساعتی پیش در گفتگو با داریوش معمار، خبرنگار ساکن آلمان، از آخرین وضعیت بابک زنجانی پرسیدم.
تیر ماه امسال یک بار دیگه بعد از نزدیک به 7 سال از صدور حکم اعدام آقای زنجانی، این حکم به آقای زنجانی ابلاغ شد. اما نکته مهم این بود که معاون اول دولت آقای حسن روحانی امسال مصاحبه انجام داد و به نکاتی اشاره کرد که خب بسیار در مورد پرونده آقای بابک زنجانی قابل تحمل است. اول اینکه ایشون گفتن با وجود اینکه مسئول رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران رو برای چندین سال بر عهده داشته، همچنان براشون مشخص نیست که چه کسانی حامی بابک زنجانی بودند و اینکه تکلیف 2,700,000,000 دلاری که آقای زنجانی حداقل مبلغ 1,000,000,000 دلار اون رو نقدن از وزارت نفت دریافت کرده چه شده. نکته مهمتر این هست که برای افکار عمومی هم مشخص نشده که از سال 95 که برای اولین بار آقای اژه‌ای که در اون زمان سخنگوی قوه قضاییه بودن اعلام کردن که حکم اعدام آقای زنجانی و 2 نفر دیگه در این پرونده صادر شده، تا امروز چرا جمهوری اسلامی هنوز موفق نشده این مبلغ رو که خوب متعلق به همه مردم ایران هست بازپس بگیره.
آقای معمار، همونطور که شما هم اشاره کردید، آقای اسحاق جهانگیری گفته که هیچ کس نفهمیده چه کسی پشت بابک زنجانی بوده. واقعا چه کسی پشت بابک زنجانی بوده؟ آیا اینقدر اهمیت داره، اینقدر این فرد جایگاه مهمی داره که کسانی میدانند و نمیگویند، یا واقعا معلوم نیست؟
حقیقت اینه که وقتی به پرونده های فساد در جمهوری اسلامی طی 44 سال گذشته ما نگاه میکنیم، همیشه با 2 صورت مواجه هستیم. یکی ظاهر و واسطه های فساد در جمهوری اسلامی هستند و دیگری عوامل اصلی و پشت پرده فساد که از اونها به عنوان سیاه چاله فساد نظام یاد میشه. آنچه که روشن هست ما در این 44 سال هرگز ندیدیم که پشت پرده فساد در جمهوری اسلامی افشا بشه، روشن بشه. یعنی اینکه مثلا در مورد همین فساد چای دبش مشخص بشه که خب عوامل پشت پرده پرداخت چند میلیارد دلار به یک شرکت با وجود بدهی، با وجود روشن بودن نحوه صرف این دلارها چه کسانی هستند، اینها چه روابطی دارن و چه قدرتی دارن که میتونن در یک دولت اعمال نفوذ بکنن و کارمندان عالی رتبه دولتی رو ناچار به انجام کاری بکنن که خب غیر قانونیه. این موضوعی هست که حداقل افکار عمومی در خصوص اون ذهنش روشن نیست. یعنی این که خب کارمندان دولت که بازداشت نشدن، کسانی که پشت پرده این قضیه بودن بازداشت نشدن و صرفا مدیرعامل یک شرکتی که در نهایت درخواست دهنده دریافت این مبلغ هست بازداشت شده. این در مورد فساد آقای بابک زنجانی هم صدق میکنه به زعم من. یعنی این که مقام های ارشد نظام میگن ما نمیدونیم چه کسی پشت فساد آقای بابک زنجانی هست، هم تعارف میکنن در داخل نظام بین خودشون و همین که اشارهی دارن به صورت ضمنی به نظر من به پشت پرده فساد یا سیاه چاله فساد در جمهوری اسلامی. من خاطرم هست که حداقل 2 رئیس جمهور در دوره صدارتشون صراحتا مثلا در مورد سپاه پاسداران از لفظ برادران صاحب قدرت قاچاقچی استفاده کردن و خب اینها نکات مهمی است که در مجموع روشنگر پشت پرده فسادی مثل فساد آقای بابک زنجانی و چرایی روشن نشدن ابعاد این فساد تا امروز هست.
آیه معمار، چه تفاوتی وجود داره بین این مفسدان اقتصادی؟ چه عاملی باعث تفاوت رسیدگی به فساد اقتصادی این افراد شده؟
به نظر من حامیان پشت پرده این افراد و کسانی که ذی‌نفع در این فسادها هستند باعث تفاوت این آدم ها میشن. اسامی کسانی که متهم به فساد اقتصادی هستند، مثلا با عنوان مافیای خودروساز، مافیای قطعه‌ساز، مافیای دارو، مافیای برنج، مافیای شکر در ایران، اینها شناخته شدن، معرفی شدن، اسنادی علیهشون منتشر شده ولی بازداشت نشدن، بسیار بسیار طولانی تر از فهرست افرادی هست که در این مدت با این اتهامات بازداشت شدن و خب به زندان رفتن. این به نظر من نکته بسیار مهمی هست.
با پایان گفتگوی من با داریوش معمار، خبرنگار ساکن آلمان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اما این بار میتونم بهتون توصیه کنم که به وبسایت رادیو فردا که سر میزنید، گفتگو با بهرام بیضایی در 85 سالگیش رو بخونید. آنجایی که میگه هنوز اینجا با خودمان کابوس‌هایمان را داریم. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید تا 30 دقیقه دیگر که بار دیگر با شما خواهیم بود.